ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام میکنیم، هر جایی که در چهارشنبه شب با رادیو فردا همراه شدید، و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که در دومین روز از ماه میلادی تازه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای بروز شدن درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در طول مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود برای ارائه برنامه‌هایی که همکارانم از صبح برای شما تهیه کردند. در 13 شب دی ماه از آلودگی هوا در تهران میشنوید تا افزایش قیمت بلیط هواپیما و کاهش مسافر و همینطور افزایش قیمت زمین. این برنامه 45 دقیقه‌ای رو با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه، و بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو درباره برنامه‌های امشب خواهید شنید. همراه ما بمونید و خبرها رو بشنویم با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد در جنگ داخلی سوریه تا به حال بیش از 60,000 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در ژنو گفت بیش از 5 ماه بررسی و تحقیق و مقابله آمار 7 منبع مختلف نشان می‌دهد که ظرف 20 ماه از 15 مارس 2011 تا 30 نوامبر 2012 59,648 نفر در سوریه کشته شدند. ناوی پیلای افزود از آنجا که در 1 ماه گذشته نیز جنگ در سوریه ادامه داشته، می‌توان گفت شمار تلفات در این کشور اکنون از 60,000 نفر هم گذشته است. خانم ناوی پیلای این رقم را شوک‌آور توصیف کرد. در همین حال خبرگزاری‌ها گزارش دادند که 12 نفر اعضای یک خانواده در حمله هوایی در نزدیکی دمشق کشته شدند. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در حمله هوایی به شهری که بخشی از آن در اختیار شورشیان است، در حومه دمشق روز چهارشنبه دست کم 12 نفر اعضای یک خانواده که بیشتر آنان کودک بودند کشته شدند. بر اساس این گزارش، هواپیماهای حکومت بشار اسد روز چهارشنبه همچنین شهرهای شبعا و دیرالعصافیر را بمباران کردند. حدود 1 ماه پیش در انفجار بمب خوشه‌ای در دیرالعصافیر 11 کودک کشته شده بودند. در ایران حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ابلاغیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را درباره استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر دانست و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شد. معاون نظارت مجلس گفت این بخشنامه اشکالات متعددی در نظام اداری دارد و بار مالی دولت را افزایش داده و حجم نیرو را خارج از ضوابط گسترش می‌دهد و نیاز است رئیس جمهور جلوی اجرای آن را گرفته و در آن تجدید نظر کند. جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد با توجه به ادامه آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد از در منزل در تهران روزهای شنبه و یکشنبه 16 و 17 دی ماه نیز اجرا خواهد شد. وی افزود در این روزها فقط خودروهایی که شماره پلاک آنها مطابقت زوج یا فرد آن روز را دارند و خودروهایی که مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را دارند می توانند رفت آمد کنند. جانشین پلیس راهنمایی تهران بزرگ گفت طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فرسوده نیز در این 2 روز همچون روزهای گذشته به قوت خود باقی است. شرکت هواپیمایی امارات از روز چهارشنبه امروز پرواز هواپیماهای غول‌پیکر ایرباس A380 را از پایانه جدید 3 میلیارد دلاریش آغاز کرد. ایرباس A380 بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان است و بسیاری از کشورهای جهان برای پذیرش آن ناچار به گسترش فرودگاه‌های خود شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی امارات در حال حاضر با داشتن 31 فروند هواپیمای A380 بیش از هر شرکت هواپیمایی دیگری در جهان صاحب این نوع هواپیماست و 59 فروند دیگر از این نوع هواپیما را سفارش داده است. و مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام شامگاه سه‌شنبه لایحه پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی را تصویب کرد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگه همراه ما بمونید حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. از طریق سایت ما هم میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر پیدا کنید و بخونید. radiofarda.com. در ادامه از جمله گزارش هایی که میشنوید کاهش تعداد مسافران هوایی در ایران بعد از افزایش ناگهانی قیمت بلیط.
پروازام ملت اعتماد ندارن، میترسن چون هواپیما همه از دور خارجن. چند بار حوادثی اتفاق افتاد به خاطر اونه که خب ملت بیشتر از اتوبوس و قطار استفاده میکنن در داخل کشور.
ورود 11 میلیون پرونده به دادگستری ها در ایران در سال گذشته.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم قاضی با اون دقت و حوصله ای که در شرایط عادی و متعارف بهش پرونده ارجاع شده کاراش انجام بده.
و افزایش قیمت پراید تا 11 میلیون و پژو تا 17 میلیون تومان در ایران. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. همزمان با تشدید آلودگی هوای پایتخت ایران نسبت به شرایط ناسالم هوا در اصفهان و بقیه شهرهای بزرگ هم هشدارهایی داده شده. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که با توجه به ادامه جو پایدار از کیفیت هوا در تهران، اصفهان، مشهد و تبریز باز هم کاسته میشه. در میان آلودگی بیش از حد هوا باعث تعطیلی آموزشگاه‌ها و بعضی از کارخانه‌ها شده و نارضایتی کارگران را هم به دنبال داشته. مشروح این گزارش‌ها را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
بحران آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و کوچک ایران علاوه بر آسیب‌های مالی و اقتصادی، خطری مرگبار برای شهروندان این کشور و بی‌ویژه خردسالان و پیران به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه با تاکید بر ادامه ناسالم بودن هوای پایتخت و ارائه آماری از آلاینده ها گفته است که هوای تهران در شرایط هشدار قرار دارد. به گفته آقای رشیدی، تشدید بیماری و مرگ زودرس بیماران قلبی و ریوی از آثار ذرات معلق آلاینده ها در هواست. به گزارش خبرگزاری فارس، بهنوش آرامفر، رئیس اداره تندرستی آموزش و پرورش تهران نیز به دانش آموزان توصیه کرده که از ماسک‌های فیلتردار استفاده کنند و در فضای باز به هیچ عنوان ورزش نکنند. از مجموع گفته‌های مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که وضعیت بحرانی‌تری در پیش روست، به نحوی که از اوایل هفته آینده آلودگی هوا به ویژه در تهران به مرز اضطراری خواهد رسید. از جمله ایلنا، خبرگزاری کار ایران، به نقل از عبدالرضا امیدوار شهری، مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، گزارش داده که با توجه به ادامه پایداری جو موجود، از آغاز هفته آینده آلودگی هوا در کشور تشدید خواهد شد. به گفته آقای امیدوار، در کلان شهرهای شمالی به ویژه در اصفهان، تهران، کرج، عراق، مشهد و تبریز علاوه بر افزایش آلاینده های جوی، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود. در این میان قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست از توقف فعالیت تمام کارخانه های آلاینده اطراف تهران خبر داد. علی محمد شاعری به خبرگزاری مهر گفته که ممکن است شرایط وارونگی هوا تا پایان دی ماه ادامه داشته باشد. خبرگزاری کار ایران از قول یک فعال کارگری نوشته است که تعطیلی کارخانه ها همواره نخستین تصمیم دولت در مواجهه با بحران آلودگی هوا بوده است و هر ماه کارگران بخش خصوصی باید چند روز از دستمزد خود را به دلیل آلودگی هوا دریافت نکنند. حسن پور طالبیان، دبیر خانه کارگر اسلام شهر، در این زمینه گفته است هرچند کارگران نیز مانند تمامی شهروندان این آلودگی را تنفس می کنند، اما تعطیلی تولید بدون برنامه‌ریزی و جبران زیان دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی فعلی کشور بدترین تصمیم ممکن است. آلودگی هوا همیشگی است و بر این اساس طبق راهکار دولت هر روز باید کارخانه ها تعطیل شوند. همچنان که دبیر خانه کارگر اسلام شهر گفته است، برای کاهش آلودگی هوا برنامه ریزی و سرمایه گذاری دراز مدت و بنیادی لازم است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، صدای رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 7:10 شب در تهران. یک گزارش دیگه بشنویم در مورد این موضوع که مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خودش درباره بازار مسکن و زمین از افزایش 30% قیمت‌ها در عرض یک سال خبر داده. در پایه آمار منتشر شده در تابستان سال جاری، قیمت زمین مسکونی در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 33% افزایش داشته و در مرداد ماه امسال وزیر راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن در ایران رو بسیار مناسب ارزیابی کرده بود. از جمشید زند جزئیات بیشتر رو میشنویم.
خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داده است که متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در تهران در تابستان سال جاری به بیش از 26 میلیون ریال افزایش یافته است. قیمت اعلام شده حاکی از افزایش 17% نسبت به بهار سال جاری و افزایش بالای 33% نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر اساس این گزارش، همچنین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در تابستان سال جاری بیش از 27 میلیون ریال بود که نسبت به بهار سال جاری 9% و نسبت به فصل مشابه سال گذشته بیش از 32% افزایش نشان می‌دهد. این داده‌ها از سوی سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور جمع‌آوری شده و در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته است. این سامانه با هدف ارائه اطلاعات مربوط به معاملات املاک و مستغلات کشور در سال 1387 به بهره برداری رسید. بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند اطلاعات مربوط به معاملاتی را که از طریق دفتر ثبت اسناد صورت می‌گیرد در این سامانه ثبت کنند. طبق آمار این سامانه طی سال جاری بیشترین قیمت زمین ساختمان‌های مسکونی در مناطق 22 گانه شهر تهران مربوط به منطقه 3 و کمترین آن مربوط به منطقه 20 بود. همچنین بیشترین قیمت زیربنای مسکونی معامله شده نیز به منطقه 1 و کمترین آن به منطقه 18 مربوط بوده است. در کنار افزایش بیش از 30% قیمت زمین و زیربنای مسکونی در تهران، مرکز آمار ایران در شهریور ماه سال جاری نیز اعلام کرد که اجاره مسکن در نیمه دوم سال 90 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن نزدیک به 60% و نسبت به نیمه اول سال 90 حدود 30% افزایش یافته است. اما در حالی که آمارهای منتشر شده اخیر حاکی از افزایش قیمت مسکن در تابستان سال جاری است، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی در مرداد ماه امسال اوضاع بازار مسکن در ایران را مناسب توصیف کرده بود. رئیس اتحادیه کشوری املاک هم در آن زمان گفته بود که بازار مسکن به علت گرانی بیش از حد در رکود شدید فرو رفته است.
حالا که در مورد افزایش قیمت مسکن و زمین در ایران شنیدید، در مورد افزایش نرخ بلیط هواپیما در ایران هم بشنویم که باعث کاهش تعداد پروازها و مسافران شده. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رسولی نژاد مدیر کل فرودگاه‌های کشور روز سه‌شنبه توی یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران از کاهش 20% تعداد پرواز و مسافر در ماه‌های پیش رو در کشور هم خبر داده. جزئیات بیشتر در مورد این موضوع رو از رضا ولیزاده می‌شنویم.
کمتر از دو ماه پیش مجید ابوالفتحی مشاور عالی معاون رئیس جمهوری به خبرگزاری فارس گفته بود هرچند افزایش 60-70% نرخ بلیط هواپیما ناخوشایند است، اما این افزایش نمیتواند تأثیر چشمگیری بر کاهش رونق گردشگری داشته باشد. او معتقد بود از آنجا که هزینه بلیط هواپیما تنها 10% از هزینه های سفر یک مسافر را شامل می شود، بنابراین تأثیر چندانی در کاهش رونق گردشگری نخواهد داشت. اکنون محمود رسولی نژاد مدیر کل فرودگاه های کشور می گوید امسال با توجه به گرانی های اخیر بلیط با کاهش 20% مسافر و پرواز روبرو هستیم و همچنین در بخش پرواز خارجی کاهش عمده‌ای در تعداد پرواز و مسافر به وجود خواهد آمد. البته منوچهر خزدوزیان مسئول بخش فروش یک آژانس هواپیمایی در آلمان معتقد است چنین کاهشی در تعداد پروازها و مسافران هواپیمایی‌های خارجی از اروپا به ایران اتفاق نیفتاده است.
ما
مسافر از اروپا یا حتی از آلمان به ایران خیلی خوبه، هیچ کاهش هم پیدا نکرده و خب پرداخت کنه. ضمن اینکه قیمت‌های بلیت از اروپا یعنی از آلمان به ایران همچنان ثابته و قیمت‌های مناسبی هست. الان کلی پرواز انجام میشه، ایران لوفتانزا، ترکیش ایرلاین، نمیدونم KLM، خیلی پرواز هستن که روزانه به ایران پرواز دارن و کم هم نشده. فقط هواپیمای ایران ایره که به علت اونم مشکلات هوایی چون بگم از فرانکفورت یک پرواز، از کلن یک پرواز رو کم کرده.
ماجرای افزایش قیمت بلیط ها از 16 آبان شروع شد و سید عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی کشور اعلام کرد طبق ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیط هواپیما در پروازهای داخلی به طور میانگین 65% افزایش می‌یابد. البته این بخشنامه شامل حال پروازهای خارجی هم شد و نرخ بلیط پروازهای خارجی نیز از 24 آبان بین 105 تا 107% افزایش یافت. اما در داخل کشور چه عاملی علاوه بر افزایش نرخ بلیط هواپیماها باعث کاهش تعداد پرواز و مسافر شده است؟ منوچهر خزدوزیان:
پرواز داخل کشور علتش یکی ناامن بودن نوع پروازهاست و یکم افزایش قیمتی گذاشتن. یعنی الان پرواز داخلی خیلی گران شده، پروازام ملت اعتماد ندارن، میترسن، چون هواپیما همه از دور خارجن واقعا و دیدیم که الان اخیرا هم چند بار حوادثی اتفاق افتاد به خاطر اونه که خب ملت کمتر میرن طرفش، بیشتر از اتوبوس و قطار استفاده میکنن در داخل کشور.
محمود رسولی نژاد مدیر کل فرودگاه‌های کشور: یکی از مشکلات شرکت فرودگاه‌های کشور را نیز بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی دانست و گفت بخش عمده‌ای از درآمدهای این فرودگاه از محل خدمات پرواز و عوارض مسافری تأمین می‌شود، اما در وصول این درآمدها با مشکلات زیادی روبرو هستیم. مطالبات ما از شرکت‌های هواپیمایی در بخش داخلی بیش از 220 میلیارد تومان است که برای 1/3 این مبلغ اسناد بهادار و چک دریافت شده و به مرور نقد می‌شود. پایان نقل قول. در مورد علت کاهش تعداد پرواز و مسافر، مدیر کل فرودگاه‌های کشور به عواملی مانند گرانی‌های اخیر، افزایش نرخ ارز و قیمت سوخت اشاره کرده که شرکت‌های هواپیمایی را هم با مشکل روبرو کرده است. افزایش هزینه‌ها پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن قیمت سوخت از یک سو و افزایش قیمت ارز باعث شده تا شرکت‌های هواپیمایی برای جبران زیان‌های وارده راهی جز افزایش قیمت بلیط نداشته باشند.
شما درباره افزایش نرخ بلیط هواپیما اونطوری که در گزارش رضا ولیزاده شنیدید چی فکر میکنید؟ در مورد بقیه گزارش هایی که تا الان شنیدیم، یعنی افزایش قیمت مسکن و زمین و شرایط بد آب و هوایی در ایران چی فکر میکنید؟
اینجا تو ایران یه دونه یه کیسه برنج هم پیدا نمیشه، مردم همه دارن از گشنگی میمیرن. تو مردم ها وایستادن توی صف خیلی بزرگ که سر ترش هم پیدا نیست، خونوار یه گونی برنج بهشون میدن، اونم نه همه جا. باید صبح ساعت 6 بلند شی بری تو صف وایسی. من امروز رفتم تا زور اونجا بودم، یه کیسه برنج تونستم بگیرم. هیچی اینجا نیست. چند روز دیگه هم حتما باید بریم وایسیم تو صف ماکارونی و پنیر رو نمیدونم گندم و از این جور چیزا. تو بدبختی ها.
الو، من میخواستم بگم به این شهردار تهران بگیم بابا این پیاده راه رو که همه دنیا باند خیابون رو دو ماندی ها رو برمیکنن یه ماندی که پیاده راه رو بزرگ کنن. تو دیر مملکت ما اون یه متر پیاده راه هم که مغازه داره فقط اساس میخوان اصلا راه نمیشه. یه کاری به راه این ملت پیرمرد پیرزنای بدبخت کنم، میخوان دو قدم راه برم پیاده روی کنم. دست شما درد نکنه.
آقای احمدی نژاد، زندگی 55 ساله شما تا به امروز مدیون پول نفت است. شما چطور می توانید این را انکار کنید و بگویید می توانید بدون پول نفت کشور را اداره کنید؟ به قول معروف، دروغ هرچه بزرگتر باشد باور کردن آن آسان‌تر است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم در مورد شرایط موجود در ایران، گرانی ها و وضعیت آب و هوا. شاید اگر 2 سال پیش به خریدار یک خودروی پراید میگفتید که 2 سال بعد پراید 7 میلیون تومانیش رقمی بیش از 11 میلیون تومان ارزش خواهد داشت، باور نمیکرد. اما این گزاره باور نکردنی برای دارندگان پژو 405 که 17 میلیون تومان شده و پژو پارس 23 میلیون تومان هم صادقه. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، قیمت‌ها در بازار خودرو ایران به شکل کم سابقه ای افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم درباره وضعیت بازار خودرو از آرش حسنی.
بازار خودرو در 3 دهه گذشته هیچگاه بازار مطلوب مصرف کننده های ایرانی نبوده. آنها هم از کیفیت پایین خودروهای وطنی در عذاب بودند، هم از قیمت بالای خودرو در این بازار نیمه انحصاری که خودروسازان ایرانی سالهاست برای خود دست و پا کردند. اما حکایت بازار خودرو در ماه‌ها و هفته‌های گذشته چیز دیگری است. بازار خودروی ایران تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات بازار ارز و مشکلات داخلی اقتصاد ایران از نفس افتاده است. آنطور که روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران گزارش داده، انتظار فعالان این بازار برای تغییر اوضاع از دی ماه نیز برآورده نشده و همچنان این بازار در رکود به سر می‌برد. تولید خودرو در ایران در نیمه اول امسال بر اساس آخرین آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهر ماه امسال اعلام کرد، نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی بیش از 40% را تجربه کرده است. کاهش تولید خودرو در ایران دلایل زیاد اما روشنی دارد. بخشی از این مشکلات به تحریم‌ها و محدود شدن روابط تجاری ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ و عمده ایران باز می‌گردد. این دو خودروساز بزرگ ایرانی با خروج پژو فرانسه، هیوندای کره جنوبی و دیگر شرکای خارجیشان از بازار ایران نمی‌توانند برنامه تولید خود را همچون قبل پیش ببرند. به این مشکلات باید نوسانات و افزایش بی سابقه قیمت ارز در ایران را نیز افزود. در این حال خودروسازان در پی اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت انرژی نتوانستند هزینه های افزایش یافته ی تولید خود را تعدیل کنند. از همین رو کمبود نقدینگی و منابع مالی مصائب تولید را برای نور چشمی های صنعت ایران چند برابر کرده است. این رکود در بازار خودروی ایران اما باعث نشده تا خودروسازان ایرانی قیمت محصولات خود را افزایش ندهند. با احتساب این مشکلات، همان مدل‌های محدود خودروی ساخت داخل گرانتر و کم تعدادتر از قبل به دست مشتریان می‌رسد. البته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده که ماجرای خودروسازان و بازار خودرو ختم به خیر شود.
از نظر دولت تنها قیمت‌هایی که سازمان حمایت به عنوان قیمت مصوب اعلام می‌کنه مبنای کنترل بازار و تعزیرات خواهد بود. البته ما گزارش‌هایی داریم که برخی از خریداران خودروی خودشون رو در حاشیه بازار با قیمت‌های بالاتر می‌فروشن. این یه شرایطی است که ناشی از کمبود ارز است. با تصمیماتی که امروز در دولت گرفته شد انشالله ارزه فزونی خواهد گرفت.
آقای غضنفری در گفتگوی خود از توافق با بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات پرداختی به خودروسازان سخن گفته تا شاید مشکلات کمبود نقدینگی آنها مرتفع شود. بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، رکورددار گرانی در بازار خودرو رنو مگان بوده که ظرف 1 هفته 5 میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به 65 میلیون تومان رسیده است. در این 1 هفته توندر 90 2 میلیون تومان گرانتر شده و مدل‌های مختلف آن از 23 تا 27 میلیون تومان فروخته می‌شود. بازار خودروهای وارداتی نیز تعریفی ندارد. روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه به نقل از یک وکیل تجاری از شکایات پرشمار موکلانش نوشته که خریداران خودروهای خارجی از نمایندگی‌های باقی مانده در بازار ایران هستند و با وجود پرداخت مبالغی به این نمایندگی‌ها و پیش خرید محصولات آنها هنوز نتوانستند پشت فرمان خودروی مطلوب خود بنشینند. وارد کنندگان با توجه به افزایش بی سابقه قیمت ارز و محدودیت‌های ایجاد شده بر سر کار واردات از انجام تعهد خود باز ماندند و نمی‌توانند قراردادهای پیش فروش‌هایشان را اجرایی کنند. مجموع این تحولات نشان می‌دهد بازار خودرو در ایران که در تمام 3 دهه گذشته بازاری نچندان جذاب برای ماشین بازها بوده، روزگاری سخت و دشوار را از سر می‌گذراند. روزگاری که احمد نعمت بخش، رئیس انجمن خودروسازان ایران، از آن با عنوان ظلم به خودروسازان یاد می‌کند.
درباره افزایش قیمت خودروها در ایران شنیدید در مدت بسیار کوتاهی. آرش حسنی ها گزارش میداد. میتونید در مورد این موضوع بیشتر مطالب مورد نظرتون رو پیدا کنید در صفحه فیسبوک رادیو فردا و میتونید اونجا نظر خودتون رو بنویسید در مورد این افزایش ناگهانی قیمت خودرو در ایران.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ساعت 7:25 دقیقه در تهران هست و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. 20 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، یک گفتگو بشنویم در ادامه. خبرگزاری مهر به نقل از مدیر کل پیشگیری‌های وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضاییه نوشته که طبق آمار ارائه شده، ورودی پرونده در سال 90 به دادگستری‌ها حدود 11 میلیون بوده. او به این خبرگزاری گفته که با توجه به اینکه حدود 7000 نفر قاضی در سراسر کشور وجود دارد و به گفته او با یک محاسبه ساده میشه دریافت که این تعداد پرونده برای این تعداد قاضی بسیار زیاد هست، ناچار باید به فکر پیشگیری بود. الهه روانشاد از رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد بشیری رو پرسیده، وکیل دادگستری و قاضی پیشین در ایران.
اولا باید ببینیم که از این 7000 نفر چند تعدادشون با کار قضایی صرف مشغولن. همه این قضات با دادسراها و در دادگاه‌ها مشغول کار نیستن، پایه قضایی دارن، الزاماً کار قضایی ندارن. این 11 میلیون پرونده رو سرشکن کنیم بین این تعدادی که کار قضایی صرف می‌کنن. به هر حال به هر قاضی هر تعداد از این 11 میلیون پرونده برسه یک رقم سنگین توان فرساست. کسی که با کار قضایی آشنا باشه میدانه که عمل آوردن یک پرونده قضایی چقدر وقت قاضی رو میگیره و چقدر ذهن قاضی رو میگیره.
خب آقای بشیری، در صورتی که فشار روی قضات انقدر زیاده، نحوه دادرسی ها چگونه خواهد بود و محاکمه ها تا چه حد عادلانه خواهند بود؟
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم قاضی با اون دقت و حوصله ای که در شرایط عادی و متعارف بهش پرونده ارجاع شده کاراش انجام بده. طبیعی است در این میانه ممکنه حقی هم ضایع بشه، ممکنه قاضی اشتباه هم بکنه، ممکنه قاضی مسامحه هم بکنه و قاضی را هم ما نمیتوانیم مقصر بدونیم.
با این تعریفی که از وقت کم قاضی و فشار بسیار برون میگید، سوال اینه که آیا باید حالا به حال قاضی دل سوزاند یا به حال متهمانی که در دادگاهی با این قاضی یا این قضات محاکمه میشن؟
بقیده من به حال هر دو، چون قاضی به خاطر کمی وقت، فشار کار اونطور که باید نمیتونه دقت بکنه. خب از این طرف احتمال این که حق کسی اونطور که باید تأمین نشه وجود داره. قاضی از یک طرف از بخت خودش ناراضیه که این همه کار روی سرش ریخته، از اون طرف از ناراضی شدن طرف مقابل ناراضی میشه که انصافا بایستی در این مورد یک فکر اساسی بشه.
آقای بشیری، در مورد فکر اساسی گفتید. مدیر کل پیشگیری‌های وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضاییه به خبرگزاری مهر گفته که رجوع 11 میلیون پرونده قضایی به دستگاه قضا نیاز به امر پیشگیری داره و زیاد هست برای رسیدگی. به نظر شما پیشگیری باید تا چه حد مؤثر باشه و شتاب اون چقدر باید زیاد باشه تا بتونه از میزان 11 میلیون اون رو به سطوح بسیار پایین‌تری برسونه؟
ایشون درست گفتن که باید پیشگیری بکنیم، اما کاش که میگفتن راهکارهای این پیشگیری چیه برای اینکه بفهمیم که چرا 11 میلیون پرونده تشکیل شده. ما باید به مسائل خیلی زیادی توجه داشته باشیم. آخه چطور میشه که در یک اجتماع انقدر مردم به جون هم میفتن؟ این علل فرهنگی داره، علل اقتصادی داره، علل روحی داره، علل سیاسی داره. این پرونده هم که همه از یک دست که نیست، متنوعه. اگر ما بخوایم درباره پیشگیری حرف بزنیم، مجبور میشیم با یک سلسله ای از عوامل مختلف سرکار پیدا بکنیم. درسته ما باید پیشگیری کنیم، ولی با کدوم راهکار؟ این احتیاج به یک برنامه‌ریزی خیلی وسیع داره. نمیدونم آیا اون آقایونی که گفتن ما میخوایم پیشگیری بکنیم راه حل دارن، چون اگر به این ترتیب بره جلو واقعا تشکیلات قضایی خدا به فریادش برسه، خدا به فریاد مردم هم برسه، چه بلایی به سر مردم میاد، چه مسائلی بر اینا تحمیل میشه که پرونده به وجود میارن. من از علت تشکیل پرونده ها حرف میزنم، میگم پرونده که این همه زیاد وقتی دادگستری شلوغ میشه این یک اختاری که یه جای قضیه لنگه، اینو باید متخصصین جوابشو پیدا کنن. مردم که خود به خود به جون هم نمیافتن که، اینا رو باید بررسی کرد.
الهه روانشاد از رادیو فردا با احمد بشیری صحبت کرده بود، وکیل دادگستری و قاضی پیشین در ایران.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و یک بار دیگه سلام میکنیم به شما اگر تازه به ما پیوستید یا همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. از این برنامه زنده یه ربع دیگه باقی مونده، امیدوارم که شرایطو داشته باشید و همراه ما بمونید. 3 گزارش دیگه در ادامه خواهیم شنید. اگر همراه بشید با ما و خبرها رو بشنویم، ابتدا با رضا جمالی. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و شب بخیر شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شایعاتی در خصوص کناری معاون اول رئیس جمهوری و وزیر کشور و تغییر و تحولات در دولت را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، احمدی نژاد که پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران سخن میگفت، راجع به بودجه سال آینده گفت در تنظیم لایحه بودجه سال آینده تلاش میشود تا نیازی به ارز نفتی در بودجه یا به طور کامل قطع و یا تا حدی به حداقل برسد که نیاز به آن جدی نباشد. حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ابلاغیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را درباره استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر دانست و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین مظفر نماینده تهران گفت بر اساس این مصوبه رئیس جمهور به نمایندهش در خصوص وضعیت استخدامی 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری اختیار داده که بدون هیچ ضابطه و تشریفات و به نمایندگی از هر مرجعی نیروی انسانی استخدام کند و این امر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه 5 ساله است. دریادار امیر رستگاری معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش به خبرگزاری فارس گفت پدافند هوایی ارتش 2 فروند پهپاد آرکیو سری 11 را شکار کرده است. به گفته وی یکی از این پهپادها در شهریور سال 90 و دیگری در آبان امسال توسط پدافند ارتش سرنگون شده و در حال حاضر در مرکز تحقیقات ارتش در دست بررسی است. در این خبر توضیح داده نشده که این پهپادها متعلق به کدام کشور بوده است. معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در پایان گفت بسیاری از اطلاعات پهپادها توسط مرکز جهاد و تحقیقات ارتش تخلیه شده است. 12 نفر از اعضای یک خانواده در حمله هوایی در نزدیکی دمشق کشته شدند. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در حمله هوایی به شهری که بخشی از آن در اختیار شورشیان است در حومه دمشق روز چهارشنبه دست کم 12 تن از اعضای یک خانواده که بیشتر آنان کودک بودند کشته شدند. بر اساس این گزارش هواپیماهای حکومت بشار اسد روز چهارشنبه همچنین شهرهای شبعا و دیرالعصافیر را بمباران کردند. حدود یک ماه پیش هم در انفجار بمب خوشه‌ای در دیرالعصافیر 11 کودک کشته شده بودند. در خبر دیگر، بررسی ها نشان می دهد که در جنگ داخلی سوریه تا به کنون بیش از 60,000 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در ژنو گفت بیش از 5 ماه بررسی و تحقیق و مقابله آمار 7 منبع مختلف نشان می دهد که در 20 ماه از 15 مارس 2011 تا 30 نوامبر 2012 59,648 نفر در سوریه کشته شدند. ناوی پیلای افسود از آنجا که در یک ماه گذشته نیز جنگ در سوریه ادامه داشته، شمار تلفات در این کشور اکنون از 60,000 نفر هم گذشته است. خانم ناوی پیلای این رقم را شوک‌آور خواند.
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید. اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تصویب اونچه که قانون مقابله با نفوذ ایران در آمریکای لاتین نامیده واکنش شدیدی نشون داده. محمد زرقامی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به آنچه که قانون مقابله با نفوذ ایران در آمریکای لاتین نامیده می‌شود، ایالات متحده آمریکا و دولت باراک اوباما را به دخالت آشکار در امور کشورهای آمریکای لاتین متهم کرد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی این وزارتخانه، در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که این مسئله نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با روابط دنیای جدید آشنایی ندارند. نهم دی ماه، رئیس جمهوری آمریکا با مهر تایید خود بر مصوبه کنگره تدوین استراتژی سیاسی و دیپلماتیک این کشور را برای مقابله با آنچه که نفوذ ایران در آمریکای لاتین، مرکزی و کانادا می‌نامد، وارد فاز اجرایی کرد. بنابر این قانون، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا موظف است ظرف مدت 180 روز برنامه خود را برای مقابله با آنچه که حضور و فعالیت خصمانه جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین، مرکزی و کانادا مینامد مشخص کند. همچنین این مصوبه وزارت امنیت ملی آمریکا را نیز موظف می‌کند تا نظارت و بازرسی‌های خود را در مناطق مرزی کانادا و مکزیک افزایش دهد تا جلوی نفوذ عوامل جمهوری اسلامی ایران مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب الله و هر گروه تروریستی دیگر به این منطقه را بگیرد. هرچند مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا و مقام‌های رسمی اطلاعاتی این کشور اذعان کردند که تاکنون هیچ گونه نشانی از فعالیت‌های غیرقانونی از سوی جمهوری اسلامی ایران مشاهده نکردند. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر اینکه ایران با همه ملت‌ها به ویژه کشورهای آمریکای لاتین روابط دوستانه‌ای دارد، ایالات متحده آمریکا را متهم کرده است که می‌خواهد از این طریق کشورهای آمریکای لاتین را به حیات خلوت خود تبدیل کند. با این وجود، هنوز هیچ یک از کشورهای آمریکای لاتین واکنش رسمی به تصویب این قانون در کنگره آمریکا نشان ندادند. جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین روابط نزدیکی با هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا دارد که به اعتقاد کارشناسان، مواضع ضد آمریکایی رؤسای جمهوری دو کشور آنها را به یکدیگر نزدیک کرده است. جمهوری اسلامی ایران که هم‌اکنون با تحریم‌های بین‌المللی برای به تعلیق درآوردن برنامه اتمی‌اش روبروست، از سال 2005 میلادی تا کنون 6 سفارتخانه جدید به همراه 17 مرکز فرهنگی در منطقه آمریکای لاتین افتتاح کرده است.
گزارش محمد زرقومی رو شنیدید از رادیو فردا. ساعت 7:36 در تهران هست و سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرس غریب.
کمیته انضباطی فدراسیون کشتی ایران برای رسیدگی به حوادث دیدار فینال لیگ برتر کشتی آزاد که دیروز بین تیم‌های سامن سبزوار و پرسپولیس جویبار در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران رخ داد، هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این دیدار جنجالی که با پیروزی تیم سامن سبزوار به پایان رسید، چند بار به خاطر اعتراض غلامرضا محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس جویبار، متوقف شد. غلامرضا محمدی بعد از این پیکار در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما گفت که این مسائل را از قبل پیش بینی کرده بود.
من پیش بینی کرده بودم. مسائل بیرون از دوشک، حاشیه دوشک، دیدید که امروز چیکار کردن.
نایب رئیس فدراسیون بسکتبال ایران در امور زنان میگوید نمونه پوشش زنان بسکتبالیست ایرانی برای تایید به کمیته ملی المپیک ارسال میشود. فاطمه کرمزاده در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام این خبر اضافه کرد تیم ملی بسکتبال زنان ایران قبلا از این پوشش در رقابت‌های برون‌مرزی استفاده کرده بود و ابراز امیدواری کرد که مسئولان برگزاری مسابقات اشکالی بر این پوشش وارد نکنند. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران از کاهش 60% دوپینگ در سال 2012 میلادی در این کشور خبر داد. لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را اعلام کرد و افزود در سال 2012 از مجموع 757 تست دوپینگ از ورزشکاران رشته‌های مختلف به غیر از فوتبال فقط جواب 7 تست مثبت بود و سایر نتایج منفی اعلام شد. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برنامه هفته 20 این بازی‌ها را اعلام کرد که بر این اساس 4 بازی روز جمعه و 5 مسابقه روز شنبه در دستور کار است. در دیدارهای مهم روز جمعه، پرسپولیس میهمان گهر درود است و سپاهان پذیرای راه آهن و روز شنبه هم استقلال در اصفهان ذوب‌آهن را پیش رو دارد. و لیگ برتر فوتبال انگلیس روز گذشته در اولین روز سال 2013 میلادی هفته 21 را آغاز کرد که در مهمترین دیدارها منچستر یونایتد پرچمدار جدول با 4 گل ویگان را در هم کوبید، من سیتی تیم دوم با 3 گل استوک سیتی را شکست داد و آرسنال در زمین ساوثهامپتون به تساوی 1-1 رسید. امشب در ادامه هفته 21 آبی‌های چلسی برای عقب نماندن از مثلث تیم‌های اول جدول در استامفورد بریج لندن از تیم قهر جدولی کوینز پارک رنجرز پذیرایی می‌کند. لیورپول هم که فراز و نشیب‌های زیادی در این فصل داشته امشب در آنفیلد پذیرایی از ساندرلند را بر عهده دارد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
آخرین گزارش را از رادیو فردا میشنوید، اگر همراه ما بمونید تا حدود 5 دقیقه آینده. بعد از 3 کنسرت در استرالیا، اکبر گلپایگانی خواننده پیشکسوت موسیقی به اروپا رفته و تا الان هم 4 کنسرت در شهرهای مختلف اروپایی برگزار کرده. اجرای چند کنسرت در کانادا و دبی هم از دیگر برنامه‌های پیش روی آقای گلپا هست. در این مورد بیشتر میشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
خشکی درود مهربانی، مهربانی نیست، ابر غم از هر سو گرفته آسمانی نیست، پر پر شده گل ها باغ و بهاری نیست، دل ها پر از کینه شده جز غباری نیست، باغ و بهاری نیست، باغ و بهاری نیست.
اکبر گلپایگانی که اینک 78 سال دارد، هنر آواز را در نوجوانی نزد شماری چند از استادان موسیقی به ویژه نورعلی خان برومند، ابوالحسن صبا، حسین طاهرزاده، عبدالله دوامی، اسماعیل مهرتاش و ادیب خونساری فرا گرفت و در 25 سالگی وارد رادیو شد و ابتدا همکاری خود را به عنوان جوانترین خواننده با برنامه گلهای جاویدان آغاز کرد و پس از 10 سال فعالیت در دیگر برنامه‌های گلها به ترانه خوانی رو آورد. آقای گلپا که همینک 53 سال است در موسیقی ایرانی جاری است، در گفتگو با رادیو فردا به صراحت میگوید خلاقیت هنریش در آوازخوانی را میبایستی تنها در برنامه‌های گلها جستجو کرد و هدفش از اجرای کنسرت در خارج هم تنها دیدار است.
مهم اینه که ما ایرانی‌های هموطنمون رو می‌بینیم. وقتی اینا رو من می‌بینم دست می‌زنن گردن منو ماچ می‌کنن. یه خود بیشتر بیام. این قسمتش از همه چی مهم‌تره. اولا یه چیزی رو که ما الان در بن هستیم، عده‌ای زیادی که در شب نیخ بودن با تلفن هم الان با من صحبت می‌کنن که آقا ما اومدیم. بابا ما اونجا بودیم که گفتن نه شو هر جایی که بری تو آلمان ما خواهیم اومد. همین لذت داره.
عجب عمر تموم شد، چه دور از هم حروم شد، چه خاطرات شیرین که موند و ناتموم شد. من اون مرغ اسیرم، ناگزیرم برای تو بخوانم،
شما در طول این سفرها که برای دست به کنسرت میزنید به احتمال زیاد دوستداران شما خواهان ترانه ها و تصنیف های پیشین هستن که خاطره دارن.
بله بله همینطوره. ببینید این آهنگایی که خونده شده، من معتقدم که اگر این آهنگا رو 4 نفر دیگه هم بخونن، این آهنگا جاودانه شده، اگر نه فراموش میشه. وقتی شما روی سن میرین، وقتی که مردم موی سپیده میخوان یا درویش میخوان یا پس چرا عاشق نباشم، همه اینا خاطر انگیزه برای مردم که میخوان. مثلا آهنگای جدید دیگه هم من خوندم، ولی اونا رو کمتر میخوان. همه اوناییست که به نظر من جاودانه شده، حفظن اصلا شعر رو. وقتی من میخونم با من میخونن این آهنگا رو. خب ببینید اینا خیلی قشنگه، خاطرات گذشته رو تکرار میکنه. 45 سال پیش من آهنگ موی سپیدو خوندم، توجه میکنی؟ اون موقع من یه دونه موی سپیدم نداشتم، ولی الان خون داستان برای خودم هم تکرار میشه.
موی سپیدو توی آینه دیدم، آی بلند از ته دل کشیدم،
شهرام میریان، رادیو فردا.
این آخرین گزارش مجله شامگاهی بود. در چهارشنبه شب سری به وبسایت ما بزنید، در کنار گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی که میبینید میتونید مجموعه عکس هایی رو ببینید که در واقع نشون دهنده آنچه در سال 2012 میلادی گذشت هست. به روایت تصویر، هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید و تا یه رو به دیگه همچنان با ما باشید تا خبرهای تازه رو از همینجا بشنوید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. جدایی سخت مرا دلگیر دارد
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
اما تنها ازت یک سایه محرومه، تو چند قدم تا رفتنت مونده، من صد بغل تنهایی پهلومه، قلبم داره تون میزنه هم وقتی که میخندی، بازم ولی دلشوره میگیرم اون لحظه ای که در رو میبندی، هرچند که ساکت روشونت جایی نرو، اینجا خونت، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته، هرچند که ساکت روشونته جایی نرو، اینجا خونته، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته.
ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. خطای دید نام این ترانه است با صدای گیتا. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
آقای رحیمی، به برکت نه دی نگویید، به مکر نه دی بگویید.
من هر رو برنامه شما رو گوش میکنم، ولی چیزی که فقط فهمیدم شما و کلی شبکه ها فقط منفی بافی میکنید. یه بارم نمیگه که ایران با این همه مشکلات و این همه تحریم ها چگونه داره زندگی میکنه، چجوری مردم زندگیشون رو میگذرونن. و این خودش یه هنره که تونستیم با این همه تحریم ها مقاومت کنیم.
من نمیدونم چرا اینقدر مردم برای خرید زمین شتاب میخورن، همه پولاش دارن زمین میخورن. علت این چیه؟ زمین هم اینقدر قیمت بالا رفته.
صدای شما صدای فرداست.
Just easier than dealing with the pain.